بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن و روایات علاوه بر این که طهارت ظاهر و باطن رو، پاکی برون و درون رو جزء ارزش‌ها می‌دانه و محبوب خدا قلمداد می‌کنه، و همه مردم رو با کمال محبت و عاطفه به هر دو پاکی و به هر دو طهارت دعوت میکنه. آثار طهارت ظاهری و باطنی رو هم بیان میکنه، کامل هم بیان میکنه. محصول طهارت ظاهر سلامت ظاهره، صحت ظاهره. گاهی بعضی از عبادات رو هم پاک کننده ظاهر می دانه و عامل سلامت. شاید این مطلب رو قدیمی ها خیلی به حقیقتش راه نداشتن، گرچه روایات ما بیان کرده بود، ولی روایات ما هم کلی بیان کرده بودن، چون موشکافی در این مسائل زمان رسول خدا و ائمه طاهرین زمینه نداشت. ما در خیلی از روایات ملاحظه میکنیم که کلمه شیطان به کار برده شده در باب آلودگی ها. از ظرف شکسته آب نخورید، چون در اون درزهای شکستگی لانه شیطانه. خب ممکنه یه جوانی بپرسه شیطان، ولو شیطان پنهان، بالاخره یه حجمی داره، یه شکلی داره، یه اندازه‌ای داره، لای درز ظرف شکسته چطور شیاطین جا میگیرن و اونجا چی کار میکنن شیاطین؟ باید پاسخ داد که 1500 سال پیش اگر رسول خدا میخواستن بگن در بعضی از جاها مثل بینیتون، مثل زیر ناخونتون، مثل زیر موهای بلند اگر مواظب نباشید، شستشو نکنید، میکروب لانه داره یا ویروس مضر لانه داره، یا چقدر اصرار داره پیغمبر که ظرفای نشسته شب رو نذارید تا صبح بمونه، تو آشپزخونه جمع نکنید، بشویید و بخوابید. یا الان کاری که شهرداری ها به عهده مردم گذاشتن که زباله هاتون رو تا 9 شب بیرون بذارین، پیغمبر می فرمودن خاکروبه های خونه، آشغال های خونه، زوائد خونه و اون چه رو که جارو کردین و جمع کردین در خانه نگر ندارید شب. همه اینا لانه شیاطینه. حالا تو مدینه به یه مش مردمی که با زحمت خودش خوندن و نوشتنی یاد گرفته بودن، همشونم نه، چطور میتوانست حالی بکنه که تو زباله ها، تو ظرفای نشسته، زیر ناخونای چرک، زیر موهای بلند پشت لب، تو بینی لانه میکروب هاست و بعدم میکروب رو برای مردم توضیح بده که بله موجود بسیار ریز و ذره بینی دیده نمیشه، چند هزار تاش در یه جای کوچیک راحت جا میگیرن، زاد و ولد دارن، نر و ماده دارن، این حرفا رو نمیزد میگفتن جادوگره. اگه این حرفا رو هم میخواست بزنه نمیدونم چی میخواستن به حضرت بگن. اینه که اومدن یه لغتی رو انتخاب کردن که به معنای شر و زیانه. شیطان ماده اصلی لغویش شین و تین و نونه. شتن یعنی زیانبار، یعنی مضر، یعنی خسارت زننده. اونی که انسان رو از خدا دور میکنه، اونی که انسان رو از عمل صالح باز میداره، اونی که آدم رو تشویق به بخل میکنه، داره زمینه ی ضرر زدن به انسان رو فراهم میکنه، او رو قرآن میگه شیطان. حالا ممکنه داداش آدم باشه یا همسر آدم باشه یا همسایه باشه یا رفیق باشه. اصلا کلمه شیطان لغت عام، اسم خاص نیست. یعنی هر کسی که برای اخلاق مردم، برای دین مردم، برای ادب مردم، برای عظمت مردم، برای کرامت مردم ضرر داره، این مصداق این لغت عام، این شیطونه، گرچه حالا اسمش تقی باشه، حسن باشه، نقی باشه، قاتل امیرالمؤمنین شیطانه، اما اسمش عبدالرحمنه. قاتل ابی عبدالله شیطانه، اما اسمش شمره. منافقینی که در مدینه مردم رو وسوسه میکردن دین رو قبول نکنن، اسمای متعددی داشتن، ولی اینا از نظر قرآن معنون به عنوان شیطانن، اسم شناسنامه‌ای نیست، عام، یعنی ضرر زننده. خب اگه یه حیوانم ضرر زننده باشه، میکروب ضرر زننده، ویروس ضرر زننده، او رو هم میگن شیطان. این که میگه لرز ظرف شکسته شیطان لانه داره، یا اگه بینیتون رو مرتب وقت وضو نشویید شیطان لانه میگذاره، یا اگه پشت لباتون موش بلند باشه همیشه تمیز نگر ندارین شیطان لانه میگذاره، یا ناخوناتون اگر زیرش از چرک سیاه باشه معلومه شیطان لانه گذاشته، یا زباله رو شب نگر ندارید، یا ظرفای نشسته رو نگر ندارید، یا از حوله دیگران استفاده نکنید. ممکنه مریض باشه و در حولش شیطان لانه کرده باشه، یا مسواک کسی رو به دهن نزنید، یا با شانه کسی موتون رو شانه نکنید، یا کلاه کسی رو برای دوری از سرما سرتون نذارید. اینا ممکنه شیطان درش لانه کرده باشه. منظور از شیطان نه یعنی یه موجود هیکلدار که یه 2000 تاش تو کلاه لانه کرده باشن، یا زیر سیبیل لانه کرده باشن، یا تو دوتا سوراخ بینی لانه کرده باشن. منظور موجود مضره، و بعد قرن 18 به بعد امثال پاستور اومدن این مسئله رو عملا ثابت کردن که بعد یه موجودات ذره‌بینی ضرر زننده هست که اینا تغییر دهندن، گوشت رو خراب میکنن، آبگوشت رو خراب میکنن، برنج پخته رو خراب میکنن. اگر اینا به بدن شما راه پیدا بکنه شما رو مریض میکنن. بپرهیزید از آلودگی ها. برای چه؟ برای حفظ سلامتتون. این حفظ سلامت آیا خوبه؟ مستحبه؟ یا واجبه؟ اگر دستور شارع مقدسه خب واجبه. کسی خود رو در معرض بیماری قرار بده، یا اگر کسی زمینه بیماری رو برای مردم فراهم بکنه، حرام. پیغمبر می فرماید هوای مردم رو آلوده نکنی. کی اینو گفتن؟ اون وقتی که کارخونه نبود، موتور نبود، ماشین نبود، کامیون نبود، تریلر نبود، نفت و گاز نبود، هوای مردم رو آلوده نکنی. خب یه موتوری، یه راننده ماشین همیشه باید این ماشینش رو در وقت معین ببره برای معاینه فنی، و الا این یه مسئله فقهیه. اگر با آلوده کردن هوا 4 تا ماشین یه مرتبه در یه نقطه به خاطر خراب بودن موتور دود غلیظ میکنن، 2 تا بیماری قلبی هم دارن رد میشن، تا این هوای آلوده بهشون میرسه ایست قلبی پیدا میکنن. هر 4 تا در فقه اسلام قاتلن و دیه اون میت رو واجب بپردازن. هوای مردم را آلوده نکنید، جلوی آفتاب خانه مردم رو نگیرید، آب آشامیدنی مردم رو آلوده نکنید. خب اینا به عنوان حکم الهی تو تلویزیون و رادیو هم باید پخش بشه که نیان سد کرج و سد لطیانو نشون بدن که مسافرایی که اومدن کنارهای جاده نشستن اینقدر زباله و آشغال و ظرف پلاستیکی کثیف ریختن تو سد که 100 تا کامیون نمیتونه جمعش بکن. خب این جنایته. شمایی که این کارو میکنید زن و بچه های خودتون و خودتون از این آب نمیخورین. چقدر دولت باید خرج بکنه برای تصفیه این آب؟ آیا واقعا تصفیه 100% هم میشه؟ پاکی و پاکیزگی محبوب خداست، امر پروردگاره، آثار داره، یا آثارش هم سلامت بدنه. گذشتگانم به این معنا توجه نمیتونستن بکنن چون راه علمی براشون باز نبود. مطهرات فقط آب نیست، آفتاب نیست، خاک نیست. میگن مطهرات 15 تاست، اما بیشتر از 15 تاست. یکی از مطهرات که برای بدن عامل سلامته، البته بعد معنوی قوی هم داره، روزه است. اینایی که امر خدا رو اطاعت میکنن 30 روزم باید روزه بگیرن، بیشتر از اینم خدا امر نکرده. حتما به اندازه 30 روز کافی بوده که آلودگی های درون بدن، رسوبه های درون بدن، رسوبه های روی روده، روی معده و مراکز دیگر بدن رو همین روزه گرفتن از بین میبره، پاک میکنه، تمیز میکنه، آدم سلامت به دست میاره. اون روزگار پیغمبر فرمود سومو تصحو، روزه بگیرید اگه مریضین سالم بشید. یه زمانی علم با روزه مخالف بوده، اونم علتی داشته. در اروپا علم با کلیسا جنگ داشته، هرچی کلیسا میگفته در این جنگ علم میگفته دروغه. ولی بعد اینکه این جنگ خاتمه پیدا کرد، آتیشش خابید، دیگه از قرن 19 به بعد دوباره دانشمندان چون درگیری با کلیسا نداشتن برگشتن به بخشی از حقایق. الان بهترین کتابا رو درباره روزه خارجی ها نوشت. اونا روزه درمانی دارن، به مریض میگن 30 رو 40 رو نخور خوب میشه. این فرمان پیغمبره. روزه هم جزء مطهراته، یعنی مانند آب که آلودگی ها رو برطرف میکنه، رسوبات 11 ماه گرفته شده بر معده و روده رو برطرف میکنه. حالا اونایی که نمیتونن روزه بگیرن چی؟ حضرت می‌فرماد خودتون رو به شکل روزه‌دارا درارین، شما هم سحر بلند شین اندکی بخورین، وسط روزم اندکی بخورین، یواشکی نه جلوی همه، شما هم شکل روزه‌دار به خودتون بگیرین. همون زمانم که شما خوراکتون رو کم بکنین بهتر میشین. البته اگه مردم رعایت بکنن، حساب نکنن خدا جلوی نهار ما رو گرفته، ما هم از این طرف هنرپیشگی به خرج میدیم، سحر رو دو برابر میخوریم، افطار رو سه برابر. این نشود روزه، نه این کار رو نباید کرد. روزه برای تمرین کم خوردنه، افطار مرکب نخورن روزه دارا، یعنی شیش جور غذا نیارن سر سفره، یا سحر انقدر نخورن که سنگین بشن. ما دائما خودمون رو منبرا میگیم، مردمم میشنون، اما نمیدونم چرا قدرت عملمون ضعیفه که شب 19 امیرالمؤمنین، حالا وقتای دیگه اینجور نبوده، وقتای دیگه ایشون آبگوشت گوسفند میخوردن، نون و خرما میخوردن، نون و کدو میخوردن، نون و سرکه میل میکردن، نون و دوغ میخوردن. اینا رو من در روایات دیدم، اما انگار افطارای مارمزونشون نصف میشده و یه غذاه میشدن. وقتی ام کلثوم شب 19 اول افطار سفره رو انداخت، هم شیر آورد هم نمک و هم نون. حضرت فرمود دخترم کی دیدی من سر سفره دو سه غذاه بشینم، یعنی مارمزون. بعضی ها خیال میکنن حضرت عمرشون اینجوری بودن، نه، کی دیدی؟ یعنی کی دیدی من افطارا سفره پر جلوم بندازم؟ یکی از اینا رو بردار. ام کلثوم من نمک رو برداره، امیرالمومنین چون شب آخر عمرشون بود دیگه از دنیا بریده بودن، فرمودن دخترم به جان بابا شیر رو بردار. بعدم نوشتن 3-4 لقمه بیشتر افطار نکردن، اینم افطار هر شبشون بود، کار هر شب ماه مبارک رمضانشون بود. روزم جزء مطهرات، ولی نه طهارت بیرون بدن، عهده‌دار طهارت باطن بدنه، هم معده رو پاک سازی میکنه، هم روده رو، هم خون و هم کلیه ها رو. اینا رو دیگه باید از دکترای متخصص بپرسین، ما دیگه رشتمون تو این زمینه نیستش. ما فقط میدونیم که وجود مبارک رسول خدا میفرماین روزه بر شما واجبه بگیرید، چون سلامتتون رو تأمین میکنه. پاکی، عوامل پاکی، خوشبختانه در دین ما به طور کامل بیان شده. چرا به ما میگن زیاد به عالم مراجعه کن؟ عالم میگن، اشتباه نکنید، نمیگن به آخوند، نمیگن به روحانی، به لباس نمیگن مراجعه کن، به پارچه سر افراد و به عبا نمیگن مراجعه کن. عالم یعنی کسی که در این لباس حداقل 20 سال حوزه دیده، 15 سال حوزه دیده. چرا میگن نشستن با عالم عبادته؟ برای اینکه عالم آلودگی های فکری رو پاک میکنه، جزء مطهرات. برای اینکه عالم بیماری های روانی مثل حسد و بخل و کینه عجب و ریا رو که جزء نجاسات معنوی پاک میکنه. چرا میگن نگاه کردن به عالم عبادته؟ چون جزء مطهرات معنویه. چرا میگن حتی تو کوچه که میری نگاه کردن به در خونه ی عالم عبادته؟ این تشویقا برای چیه؟ برای اینکه مردم نجس نمونن. این تشویقا برای اینه که مردم آلوده نمونن. چرا پیغمبر و حضرت عسگری میفرماین روز قیامت عالم ربانی رو خدا صدا میزنه و جلوی اولین و آخرین تاجی بر سرش میگذاره که قیامت رو روشن میکنه و این عالم با این مقامی که در خودش میبینه دلش دغدغه داره زودتر بهش بگن در بهش باز برو، اما بهش نمیگن برو. عجله نمیکنه خدا، به عالم خطاب میکنه رو این بلندی که وایستادی. تو 60 سال منبرت، تو 60 سال مرجعیتت، تو 60 سال تو محل زندگی کردنت، تو این 60 سال هر کسی به وسیله قلم تو، زبان تو، گفتار تو هدایت شده، اونا تو رو میشناسن. ممکنه تو اسم اونا رو نشناسی، داد بزن ای مردم محشر، هر کی در دنیا به وسیله من هدایت شده سری بیاد پیش من. یه مرتبه 40,000 تا، 60,000 تا، 100,000 تا، 2,000,000 یا توی محل 2,000 نفر میان کنار عالم میگن خدایا ما دیندار شدیم، ما نمازخون شدیم، اگه دخترامون با حجاب شدن، اگه با وقار بودیم، اگه با ادب بودیم، اگه پاک از گناهان موندیم، تمامش محصول آشنایی با این عالمه. به عالم میگه حالا کلشونو با خودت ورد و ببر در بهترین درجات بهشت، تنها نرو. من به اینا تک تک بهشت میدم، به اندازه کل اینام به تو بهشت میدم. چرا اینقدر ما رو تشویق میکنن به این که با یه عالم رفیق باشین؟ خدا رحمت کنه پدرم رو، ما بچه مدرسه‌ای بودیم 6 سال 7 سال 8 سال، هر روز جمعه 7:30 صبح یا عالمی رو دعوت کرده بود میومد خونه، کسی رو هم خبر نمی کرد، فقط مادر بود و ما بچه ها بودیم و خودش. یه عالم با ادبی رو که حالا چهرش تو ذهن منه، خدا تمام گذشتگان خوبی که به ما حق داشتن شب جمعه است غریق رحمت بکنه. این عالم خیلی با ادب بود و خیلی خوش بیان بود و خیلی خوش صدا بود. حالا دیگه پدر من حتما هنرمند در انتخاب بود، هم قیافه این آخونده خوب بود، هم بیانش خوب بود، هم تون صداش خوب بود و هم خیلی خوب روزه میخوند. کل برنامهش یه روب بود. اول یه مسئله میگفت فقهی، بعد یه روایت کوتاه اخلاقی میخوند و بعدم با اون صدای گرمش یه مصیبت میخوند. حالا پدر من خودش خیلی در گریه آدم فوق العاده بود، همون یه مقدار مصیبتی که اون میخون پدر من از گریه شونه‌هاش حرکت میکرد، تمام صورتش خیس میشد. من یه وقتی پدرم دیدم به یکی داره میگه من هر روز جمعه ها یا عالم ربانی رو دعوت کردم، خوبم بهش پول میدم که بچه‌هام عالم رو ببینن و ذهنشون از چهره عالم پر باشه، یادشون نره. چون اگه ما عالم رو یادمون بریم، پدرم میگه دین رو یادمون میره، مسئله رو یادمون میره، قرآن رو یادمون میره، روایت رو یادمون میره. بر اثر این کارش، با اینکه 9 بچه داشت تو اون زمان شاه، یه دونه دختر و پسرش بیدین نشدن بر اثر هم این کارش. چرا عالم؟ برای اینکه اگه ما از عالم دور بیفتیم، مغزمونو آلوده میکنن، اخلاقمونو آلوده میکنن، عملمونو آلوده میکنن. اگه شما جوونا از مسجد و عالم دور بیفتین، اول با خنده و با تشویق وادارتون میکنن یه پک سیگار بکشین، میگن بیشتر نه، بعد یه دونه سیگار عادت میکنی بکشی، بعد میشه 10، بعد میشه 20، بعد دیگه دود سیگار سیرت نمیکنه، میبرن سراغ حشیش، سیرت نمیکنه، میبرن سراغ تریاک، سیرت نمیکنه، میبرن سراغ این چیزایی که جدید در اومده و ما نمیدونیم چه زهر ماری هست که آمریکا و اسرائیل برای ماها ساختن، برای کشورهای جهان سوم. اما آدم اگه با عالم باشه، شما ببینید خیلی عجیبه، این متحره. من ایام فاطمیه چند سال پیش یه شهر خیلی دوری بالای 1250 کیلومتر با تهران فاصله داره، دعوت داشتم در منطقه مرز کویر که به تمام کویرهای ایران هم وصل بود. روز اول یا روز دوم در اون شهر از این آنفولانزاها گرفتم، دیدم گلو و سینه به کل به هم ریخت. صاحب مجلس گفت یه دکتر متخصص متدین اینجا داریم، بریم. رفتیم، یه مطب تمیزی هم بود. اتاق انتظار شلوغ بود، شاید 20 نشسته بود. گفت برم به دکتر بگم؟ گفتم نه، شما بغل دست من بیشین تو نوبت، حال 2 دیگه نوبتمون میشه. دکتر نمیدونم چی کار داشت که در اتاقشو وا کرد اومد بیرون. تا چشمش به من افتاد، هنوزم ما رو فیلم نکرده بودن صدا و سیما، اومد جلو و منو بغل کرد و خیلی خوش آمد گفت و گفت شما اینجا؟ گفتم من منبر دعوت دارم. گفت بفرمین تو. گفتم وزم به هم ریخته. گفت معلومه، بفرمین تو. گفتم نه آی دکتر، نوبت این مردان و زنانه، این هم خلاف ادبه و هم خلاف شرع. خیلی مؤدب رو کرد به مریضا، گفت اجازه میدین وقتتون به ایشون داده بشه من ایشونو ببرم تو اتاق؟ همه گفتن بله. گفتش ببینید هیچکی ناراضی نی، نگران نباشین، بیاین تو. رفتم تو مطب. چه تابلوهایی تو این مطب، فرمایشاتی از رسول خدا امیرالمؤمنین، یه مشتم دوا رو میزش بود، گفتم آقای دکتر من دارو خانم داری؟ گفت نه، این دواها رو برای ما میارن، بروشورش هم میارن که ما ببینیم داروهای جدید کارخونهای داروسازی ایران دیگه میذارن و میرن. من همه اینا رو بغل هم میچینم، مریضای میان تو مطب ببینم زنه چادر کهنه دمپایی پاره، نسخه رو بهش میدم، پولم نمیگیرم، دواشم بهش میدم. یه صندوقم رو میزش بود، خیلی مؤدبانه نوشته بود بیمار بزرگوار، اگر قدرت پرداخت ویزیت دارید هر چی میلتونه بندازین تو این صندوق، اگه قدرت ویزیت ندارین نسخه رو گرفتین سرتون رو بندازین پایین برید. قیافشم مذهبی، بعدم معلوم شد که تخصصشو در اروپا داره میگیره. اروپا آخه اروپاست دیگه، اونجا مرکز همه مفاسد جهانه. وقتی نسخه برای من نوشت گفتم آی دکتر این دواها به من ندین، کسی که ما رو دعوت کرده و ازش خوبه میگیره دواخونه، اینا رو بذارین برای فقرا. گفت نه نمیخوام از این دواها بدم. نسخه رو من گرفتم، گفتم آی دکتر من یه سوال از شما بکنم، دلتون میخواد جواب بدین دلتون میخوادم جواب ندین. گفت بفرمین. گفتم معلم شما کی بوده اینجوری شدی؟ بابات بوده؟ داییت بوده؟ عموت بوده؟ آخه این تابلوها نشون میده تو وابسته به فرهنگ اهل بیتی. کی بوده معلم؟ این برخوردی که با مریضا داری نشون میده که دارای ادب اسلامی هستی. این قیافه‌ای که تو داری، گو معلمم الان اینجاست تو این شهره. گفتم میشه ببینم معلمتون؟ گفت بله خیلی راحت میتونین ببینیش. گفتم کیه؟ گفت خود حضرت عالی. گفتم من کجا معلم شما بودم؟ گفت من 6 سال اصفهان دانشکده پزشکی درس میخوندم، سالی یکی دو بار که شما میومدین اصفهان من با دانشجو میومدم پا منبر شما، همه این زندگی رو اون منبرا گرفت. دکتری که با عالم دینه، کارخونه داری که با عالم دینه، متخصصی که با عالم دینه، آهنگری که با عالم دینه، سوپرمارکتی که با عالم دینه، راننده‌ای که با عالم دینه، بقالی که با عالم دینه، پاک زندگی میکنه، چون عالم جزء مطهرات معنویه، چون عالم نمیذاره فکر آدم رو منحرف کنن، نمیذاره اخلاق آدم منحرف بشه، نمیذاره عمل آدم منحرف بشه. من یه روایت عجیبی رو در جلد دوم علم الیقین مرحوم فیض کاشانی دیدم، چقدر عجیبه. فیض آدم کمی نیست، این کتابش هم کتاب کمی نیست، خیلی کتاب پرمایه، 2 جلد حدود 2000 صفحه هست. البته فیض 300 جلد کتاب داره، این 2 جلد یه دونه از اون 300 تا. میگه روز قیامت کسی رو پروندهش رو میرسن، خوبی داشته بدیا سنگین تره. میگن خدایا پرونده نشون میده اهل دوزخ، چیکارش کنیم؟ ببریمش؟ خطاب میرسه بپرسین با عالمی تو دنیا آشنا بوده؟ میپرسن میگه نه. بپرسین اسمش اسم یه عالم بوده؟ میپرسن میگه نه، آخه ما علمایی که داریم پرویز و بیژن و هوشنگ که توشون نی، اسمش اسم یه عالم ربان، نه تو کوچه‌ای که خونه یه عالم ربانی بوده خونش بوده تو دنیا، میگه نه هیچ اتفاق نیفتاد خدمت یه عالم بره، میگه نه با کسی رفیق بود که اون رفیقش با عالم رفیق باشه، میگه آره خدا میفرماد ببخشینش نره جهان. این تشویقا برای چیه؟ برای این که مردم آلوده نمونن، آلوده نشن، آلودگی رو به اونها انتقال ندن. حالا این که حرف عالم ربانیه، اگر کسی با پیغمبری آشنا بوده زمان خود زنده بودن پیغمبری، اگر کسی مثل خورما فروش با امیر المؤمنین عاشقانه برخورد داشته، اگر کسی مثل سلمان با پیغمبر با همه وجودش قاطی بوده، آقا اگه کسی نیم ساعت فقط با ابی عبدالله قاطی شده شده حور، این چه مقامی داره در قیامت؟ نیم ساعت بابا، نیم ساعت آدم با انصاف کنار یک عالم قرار بگیره، نیم ساعت بیشترم نه، فقط بگه آقا نقش شما چیه، شما چی کاره این، شما چی میگین، نیم ساعت. یه وقتی یه عالمی به چند تا جوون گفت، گفت شما که با ما مخالفین نقش ما رو میدونین؟ گفت نه. گفت به این جوانا شما پول دارین یا باباتون پول داره؟ گفتن بله. گفت ما رو منبرا به مردم میگیم یک درهم مال مردم رو به ناحق بردن پول باباتون یا خودتون رو ما حفظ میکنیم که مثل آب خوردن نخورن پولتون. خواهر و مادر دارین شما جوانا؟ گفتن بله. گفت ما مردم رو رو منبر تربیت میکنیم که حتی با چشمشون به ناموس شما بد نگاه نکنن، چه برسه به این که بخوان تجاوز بکنن به خواهر و دخترت. کار ما اینه که شما و زندگیتون رو حفظ بکنید. گفتن آقا ما نمیدونستیم شما واقعا نقشتون تو این جامعه چیه، اگر اینجوره که باید نباید از شما جدا شد. روزه عامل پاکیه، عالم عامل پاکیه، آب عامل پاکیه، آفتاب عامل پاکیه، آتش عامل پاکیه. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه هامون رو به پاکی حفظ فرما. خدایا ما رو از این دنیا پاک به عالم آخرت منتقل کن. فرمودن مسمع، امام صادق فرمود شبهای جمعه حسین رو زیارت میکنی، کربلا میری، چون کوفه زندگی میکنی نزدیک. گوی ابن رسول الله تا جایی که بتونم میرم زیارت. فرمود شبهای جمعه. بعد امام صادق فرمود مسمع، شبهای جمعه خدا انبیا، اولیا، حسین ما رو زیارت میکنن. بعد امام صادق مورد سوال قرار گرفت، گوی ابن رسول الله خود شما هم شبای جمعه زیارت میکنید حسینو؟ فرمود کسی رو که خدا زیارت میکنه من زیارت نکنم. از وقتی ابی عبدالله شهید شد تا حالا، تا همین الان که ما تو این خانه خدایی، چند میلیارد نفر حسین رو زیارت کردن؟ نمیدون. چقدر ملائکه حسین رو زیارت کردن؟ نمیدون. اما ما آخرین زائر رو نمیشناسیم، زائران رو هم اغلبشون رو نمیدونیم، اما اولین زائر رو میشناسیم. اولین کسی که بعد شهادت ابی عبدالله رو زیارت کرد دو نفر بودن، یه خانوم یه آقا. آقا وجود مبارک زین العابدین، اما روی شتر با پای بسته، و اولین زن هم زینب کبرا علیها السلام. زینب کبرا کنار بدن نشسته بود، حالا داشت زیارت میکرد، داشت درد دل میکرد. یه مرتبه از کنار بدن چشمش به زین العابدین افتاد، دید داره جان میده، بدن ابی عبدالله رو رها کرد، دوید صدا زد ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جانت بازی میکنی؟ تو حجت خدایی؟ صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟ عمه نگذاشتن ما بدنهامونو دفن کنیم؟ عمه بدنهای عزیزان ما رو قطع قطع کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى جدك رسول الله وعلى أبيك علي ولي الله وعلى أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أخيك حسن المجتبى وعلى سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الزهاء ويا بدر الدجى، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى، أيها الرضا رحمة الله وبركاته.